رادیومون خیلی سریع آقای دکتر نیک پژوه و ادامه اون دی که گفتیم نباید انجام بدیم.
آره دی رو نباید انجام بدیم. من خیلی تیتروار میگم. ببینیم مثلا راجع به سرطان پانکراس که این که ما غربالگری بکنیم افراد مثلا 50 ساله رو هیچ توصیه نیست و نباید انجام بشه. پس اگر دیدیم تو یک ببین این برای افراد سالم هستا یک فردی علامتی داره پزشک براش نسخه می نویسه که فلان تصویر برداری رو انجام بده این خارج از صحبت ماست. ما میگیم یک فرد سالم 50 ساله بدون علامت برای غربالگری مراجعه کرده، لازم نیست از نظر سرطان پانکراس یا سرطان بیضه یا سرطان تیروئید غربالگری بشه. پس همونجا که توصیه میکنیم از نظر سرطان روده بزرگ حتما باید غربالگری بشه، همینجا توصیه میکنیم که فرد 50 ساله لازم نیست از بابت این سه تا سرطان غربالگری بشه. یا مثلا از نظر بیماری های قلبی عروقی اگر فرد سالمی مراجعه کرده به پزشک صرفا و صرفا برای غربالگری به عنوان یک فرد سالم، لازم نیست حتما و حتما ما نوار قلب ازش بگیریم، به هیچ وجه لازم نیست چون هزینه اثر بخش نیست. ولی خب اگر علامتی داره، اگر تپش قلبی داره همچنان که شما در میان برنامه‌تون نوشتین، اینجا دیگه حتما باید نوار قلب گرفته بشه و حتما باید اون مواردی که برای تشخیص یک بیماری انجام میشه رو ما ادامه بدیم. یا از نظر
یکی چیزایی که خیلی الان به نظرم آقایون که دارن ما رو گوش میکنن تو ذهنشون، این آزمایش‌های دوره‌ای و چکاپ‌ها هست.
دقیقاً درست میگی.
اینو بعد چیکار کرد؟
من دقیقاً دارم همین رو عرض می‌کنم. نه اصولا من دارم همین موارد رو میگم.
یک فرهنگ
مثلا یک فرهنگ اشتباهی در جامعه ما هست که فکر میکنن منظور از چکاپ مراجعه کردن به یک دکتر، دادن یک دفترچه و گفتن این هست که آقای دکتر یه چکاپ برای من بنویس، چکاپ کاملا بنویس. و معمولا خلاصه میشه در یک سری آزمایش های خون نهایتاً ادرار و مدفوع. در حالی که اولین چیزی که من به شما به عنوان یک فرد 50 ساله توصیه کردم نه آزمایش خون بود، بلکه غربالگری از نظر سرطان روده بزرگ بود که اتفاقاً ممکن از راه مدفوع هم انجام بگیره. اینکه ببینن خون مخفی وجود دارد یا وجود ندارد. بنابراین ما این ذهنیت قدیمی از نظر چکاپ رو باید کنار بگذاریم. همچنان که گفتم یکی از چکاپ هایی که ما باید انجام بدیم اینه که از شما بپرسم من آیا سیگار میکشید یا نمیکشید. این بسیار مهمه. یکی از چکاپ هایی که من باید برای شما، اگر شما به مطب من به عنوان یک فرد سالم مراجعه کردین، باید انجام بدم اینه که ببینم شما افسرده هستین یا نیستین. ممکنه که خیلی از افراد افسردگی داشته باشند ولی متوجه این افسردگی خودشون نباشند. پس یک پزشک متخصص طب پیشگیری و پزشکی اجتماعی این وظیفه رو داره که یک فرد سالمی که مراجعه کرد رو هم از نظر افسردگی توسط پرسشنامه‌هایی که وجود داره غربالگری بکنه. چون اگر این فرد افسرده باشه کارکردهای اجتماعیش دچار اختلال میشه، روی درآمدش، روی موفقیتش، روی زندگیش اثر میذاره و حتی روی فعالیت بدنیش میتونه اثر داشته باشه. خب یک فرد افسرده معمولا دوست نداره که از خونه خیلی خارج بشه، معمولا دوست نداره که فعالیت جسمانی انجام بده، معمولا دوست نداره که یعنی اصلا از خودش دور میدونه که بتونه موفقیت مالی کسب بکنه. و چون موفقیت مالی کسب نکنه ممکنه روی تغذیه‌اش اثر بذاره. وقتی روی تغذیه‌اش اثر گذاشت روی سایر المان‌های سلامتیش اثر می‌گذاره. به همین دلیله که ما معتقدیم که افراد سالم از نظر برخی موارد باید غربالگری بشند و این چکابی که تا حالا ما متأسفانه در ایران رایج کردیم و مردم هم از اون استفاده میکنن، این کار علمی نیست. کار علمی این هست که ما هزینه اثر بخشی ها رو در نظر بگیریم و برای هر سن و هر جنس و وضعیت سلامتی هر فرد ببینیم که کدام توصیه ها اولویت بیشتری داره، چون منابع ما محدوده.
بدون یک بجه، حالا که داریم در مورد طب پیشگیری صحبت میکنیم، میگم بیا ازل جلوتر، داریم در مورد طب پیشگیری صحبت میکنیم، فکر آلزایمر هم به ما بگید. این روزا موزل جدیه که، یعنی یه فکر جدی شده برای هم آقایون هم خانوما. حالا ما تو هفته سلامت مردانیم قاعدتا هر نسخه‌ای که شما برای مردان بپیچین در خانوم ها هم اثرگذاره دیگه.
خب بعضیا مختص مردان میتونه باشه. دوست. مثلا
ما چیکار کنیم آلزایمر نگیریم؟ پیشگیریش چیه؟
خب میدونین که هر چی که ما فعالیت ذهنی بیشتری داشته باشیم، زبانهای بیشتری یاد بگیریم، فعالیت ذهنی بیشتری داشته باشیم، احتمال اینکه آلزایمر بگیریم کمتر میشه. یا هرچی معاشرت بیشتری داشته باشیم، اجتماعی تر باشیم، همه اینها میتونن که، یا تغذیه سالم تری داشته باشیم، از استرس ها دور باشیم، یک زندگی سالم داشته باشیم، یعنی همون مواردی که من اون 4 موردی که اولش اشاره کردم، تغذیه سالم داشته باشیم، فعالیت جسمانی داشته باشیم، سیگار نکشیم، الکل استفاده نکنیم، از استرس هامون رو مدیریت بکنیم، علاوه بر این یه سری فعالیت های ذهنی و اجتماعی هم داشته باشیم، اینا همشون کمک خواهند کرد که ما از اون آلزایمر.
و همینجا دوباره سوال بعدی به وجود میاد که خیلی از آقایون دنبال این هستن که یه سری مکمل ها رو استفاده بکنن.
بله.
و این الان حالا نمیتونم بگم موزل جدی شده، ولی اومدن کرونا در جهان باعث شد که استفاده از مکمل ها بیشتر جا بیفته و به خاطر کووید هم هستش. حالا به ما بگید اصلا یک آقا نیاز داره که از یک سنی شروع کنه به خوردن مکمل ها؟ الان آسپیرین بچه این نقل و نبات شده دست آقایون و حالا ایزن خانوم ها، ولی بیشتر آقایون. آقا غلظت خون دارم، یه دونه 80 میلی گرم آیسا مثلا.
من دقیقا توصیه اول گروه بی راجب آسپرین هست، من اینطوری براتون میخونم، البته ترجمه
برای 50 سال
نه دارم ترجمه میکنم. بره. که مصرف آسپرین به منظور پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی یا پیشگیری از سرطان کلورکتال یا همون روده بزرگ، میگه که افراد مردان 50 تا 59 ساله به شرط اینکه میزان خطر 10 ساله قلبی عروقی اونها 10% یا بیشتر باشه.
یعنی از کجا بفهمه که 10%؟
این 10% یا بیشتر رو همین پزشک تعیین میکنه دیگه. آه. بر اساس اون مطالعه،
یعنی پدرش مثلا داشته باشه،
آره، مطالعه فرامینگهامی که بله مطالعه فرامینگهام
باید
که انجام شده، البته خودشون هم میتونن اندازه گیری بکنن، کافیه تو گوگل سرچ بکنن، یه نرم افزارهای آماده وجود داره. بله. که سنو میزنن، جنسو میزنن، به قول شما LDL و سایر موارد، این که سیگار میکشه یا نمیکشه میزنن. اگر میزان خطر بالای 10% باشه، بله، در این افراد مصرف آسپرین روزانه توصیه میشود، ولی اگر این موارد رو نداشته باشه برای یک فرد سالم توصیه نمیشود، مگر اینکه پزشک تجویز کرده باشه. ببینیم وقتی که پزشک تجویز میکنه برای یک مردی که 50 سال هست، بالاخره بیماری آتروسکلروزیس در رگهاش داره دیگه، اون بر اساس توصیه پزشک معالج مصرف میکنه، ولی یک فرد سالم بدون این مخاطرات وقتی میتونه استفاده بکنه، یعنی توصیه میشود که استفاده بکنه، یعنی فوایدش بیشتر از ضررهاش است، که میزان خطر 10 ساله 10% یا بیشتر باشه. خب حالا ممکنه یکی بپرسه که خب حالا ما میایم روزی یه دونه آسپرین میخوریم دیگه، چه ضرری داره حالا خطر 10 سالمون هم 10% نباشه؟ موضوع اینه که حتی یک آسپرین ممکنه که عوارضی داشته باشه، منجر به خونریزی در معده ما بشه، منجر به خونریزی مغزی بشه. یعنی اگر فردی فشار خون بالا داشته باشه، فشار خون بالاش کنترل نشده باشه توسط دارو، توسط شیوه سالم زندگی، خود همین یه دونه آسپرین 80 میلی گرم هم میتونه عارضه داشته باشه. بنابراین توصیه کلی اینه که حتما و حتما حرف پزشک معالج خودمون رو، حرف پزشک خانواده خودمون رو گوش بکنیم و به هیچ وجه خود درمانی نکنیم.
بعضی که الان داره ما رو میشنم، هم من پزشکم هم شما، میگم به پزشکان بگی حرف ماها رو گوش کنن.
بله،
چون بعضی پزشکان حرف مردم رو گوش نمیکنن آقای دکتر. حالا من از جانب مردم رو گفتم. حالا بریم با اجازه آقای دکتر نیکپژو عزیز، بریم به اداره سلامت میانسالان وزارت بهداشت. نمیدونم کدوم طبقه وزارت بهداشته، ولی من سلام عرض میکنم خدمت رئیسش سرکار خانم دکتر ملیحه کیانفر.
سلام عرض میکنم آقای دکتر کوچولی، من در خدمتتون هستم.
خانم دکتر خیلی خوش